در جلسات گذشته در زیل بحث تفسیر جزء 3 قرآن کریم سوره ناس رو حاجی میرباقری برای ما تفسیر کردم و نکات خوبی رو هم شنیدیم. در این جلسه از سوره فلق خواهیم شنید. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به این آیات نورانی قرآن کریم باشه. ما سراپا گوشیم حاجی میرباقری و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. از کردیم این دوتا سوره در ترتیب قرآن جزء آخرین سوره های قرآن است. سوره فلق و ناس و در هر دو گویای مخاطراتی که امت اسلامی رو و ما آدم ها رو تهدید میکنه خدای متعال یادآور شدن و راه نجات از اون مخاطرات و تکیه‌گاهی که ما میتونیم به او پناه ببریم، اون قدرتی که میتونیم به او تکیه کنیم برای نجات از اون مخاطرات رو هم به ما تعلیم کردن. البته هر دو سوره خطاب اصلیش نسبت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، لذا در دو مقام هم باید مورد توجه قرار بگیره. همون چیزی که در سوره ناس عرض کردیم، یه قدم این است که ببینیم که بالاخره ما هم به تبع مخاطب این سوره این لذا عرض کردم در روایات به ما دستور دادن وقتی این سوره رو میتونید میخونید ولو در پنهان. اگر میگه قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق، در باطن بگید اعوذ برب الفلق، پناه ببرید. پس یه نوعی ما هم مخاطب این سوره هستیم الهیات. پس یه بار بعد نسبت به خطاب خودمون معنا کنیم که ما مخاطراتی که ما رو تهدید میکنه و در این سوره بهش تاکید شده چیز و پناهگاهی که در مقابل این مخاطرات داریم چیه. یه بارم ببینیم خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که هست، ایشون پناه بردنشون برای چیست؟ آیا خطر خود ایشون رو تهدید میکرده؟ امت ایشون رو تهدید میکرده؟
بله.
و بعدم نسبت بین پناه بردن ما و پناه بردن نبی اکرم است که حالا تکیه‌گاهی که ایشون درست میکنن با پناه بردن خودشون برای ما چه نفعی داره. اما اول ببینید 4 تا شر عظیم تو این سوره یاد شده و از شر اینها ما پناه میبریم به رب الفلق. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. پس پناهگاه، تکیهگاه ما او که باید به او پناه ببریم، استعاذه کنیم، هم در عمل هم در باطن هم در ظاهر تکیهگاهمون باشه. و این 4 تا شر، البته تا در انسان یه جریانی شکل نگیره، این شروع رو نفهمه، احساس نکنه و بعدم اون تکیه‌گاه رو احساس نکنه، سوره در انسان جاری نمیشه. بعد این احساس در انسان زنده بشه. حالا این شروع چی هستنه که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شر مخلوقات، من شر ما خلق معنیش نیست که از شر آنچه آفرید، که همه مخلوقات شر دارن. شر. نه، همه مخلوقاتی که شر دارن از شرشون انسان به خدا پناه، به رب الفلق پناه میبره. حالا فلق رو هم معنا میکنه، فلق به معنی صبح باشه، به معنی مخلوقات باشه، رب الفلق این رب مخلوقات یا رب صبح و سپیده، یا معانی دیگه براش گفتن. فلق یه وادیست، چاهیست در جهنم که شاید این معنا از همه بهتر باشه. پناه ببریم به اون از شر ما خلق. این یک شر، هرچه که هر مخلوقی که شر دارد و شرش ممکنه به ما برسه از شر او به رب الفلق پناه ببریم. دوم، و من شر غاسق اذا وقب، تاریکی وقتی ورود میکند. غسق اللیل وقتی میگن که شب تاریک میشه، به طوری که دیگه اون به اصطلاح حمره مغربی اون قرمزی که در مغرب آفتاب هست از بین شب تاریک میشه، میشه غسق اللیل. لذا وقتی شب کاملا تاریک میشه میگن لیل غاسق. غاسق یعنی شبی که کاملا تاریکه و تاریکیش فراگیره و انسان تو تاریکی شب که انهو غرق میشه، میشه غاسق. غاسق اذا وقب، وقوب هم به معنی ورود کردن گفتن، به معنی پنهان شدن هم گفتن، مثل این که بین وقوع قمر ماه وقتی در خسوف واقع میشه میگن وقبه. یعنی اصلا بود که انهو پنهان میشه، دیده نمیشه و غیر آشکار میشه.
تاریکی که به وجود میاد در
تاریکی داره. که گویا خودش هم پنهان میکنه ولی ما رو تو ظلمت میبره ولی نمیبینیمش، پنهان کاری داره. یه معنایی هم که گفتن اینه، یا نه وقوع به معنی ورود، اون تاریکی که ورود میکنه و از درون هم ما رو تاریک میکنه دیگه، ورود میکنه به ما و زندگی ما رو، حیات ما رو تاریک و ظلمانی میکنه. اینم حالا باید معنا کنیم که پناه بردن از تاریکی شب یعنی چی. و
سوم
این که من شب نفاقات فی لغت، نفس یعنی دمیدن دیگه، شبیه نفخ معناش، دمیدن در گره ها، اونهایی که در گره ها میدمن، نفاسات فی لغت که حالا معنیشون ساحره هایی هستن که سحر میکردن و گره هایی میزدن در اونها میدمیدن و یا معانی وسیع تری داره، اینو باید بحث بکنیم. پس اینم شر سوم، شر نفاس. چهارمش هم شر حاسد ازا
حسد.
حاسد اون وقتی که حسد خودش رو اعمال میکنه که اینم گویا شر عظیمیست.
تو پناه بردن به این مقامات الهی چه در سوره ناس چه در سوره فلق نکته خاصی داره؟
بله، یعنی باید تناسبی بین اون تکیگاه و این شرور باشه دیگه. و الا چرا نگفته رب العالمین؟
بله، هم
قل اعوذ بالله.
بله،
رب الفلاح. حالا عرض میکنم شاید بشه.
خیلی خوب.
خب معانی برای این سوره شده، یعنی چندین جور سوره رو معنا کردن، بعضی ظاهری معنا کردن، بعضی باطنی معنا کردن. ما باید مواظب باشیم چیزی به قرآن نسبت ندیم که نسبت نارواست. بعضی هم نسبت های ناروا دادن، سمبولیک معنا کردن، اونا اصلا به درد نمیخورن. یعنی نسبت هایی که دادش قابل استناد به قرآن باشه. این چهار تا شر، اولی شر ما خلق. من یه نکته رو مقدمت هستم راجع به شر، که شر چیست. ببینید، اون چه خدا آفریده همش خیره. این نکته اول، خدا شر نیاورده. خلق کل شیء فاحسنه، حتی خلقت ابلیس هم شر نیست. این یک نکته. بنابراین ما دوتا عالم نداریم، عالم شرور، عالم خیرات، عالم خالق، عالم خیرات یکی باشه، خالق عالم شرور یکی باشه، که ثنویه میگن به تعبیر قدما بهش بینام گفتن زندیق. زندیق یعنی اون کسی که تابع کتاب زنده، زندیه، بعد شده عربیش زندیق. یعنی معتقد بودن به دو خدا دیگه، مثلا اهریمن و حضرت حق، که یکی مبدع شرور، یکی مبدع خیرات. اینجوری نیست. در عالم ما دو تا اله نداریم، دو تا رب نداریم، نه خالق دو تاست، نه رب دو تاست،
نه عالم دو تاست.
بله، یک عالمه، یک خالق داره، یک رب داره. نکته مهم اینه که در خلقت او همی شری نیست. یعنی خلقت ابلیس شر نیست، خلقت هیچ موجودی شر نیست. پس شر از کجا پیدا میشه؟ بعضی گفتن عدمی، اصلا شر نیست. اینم که حرف قابل قبول، اصلا گفتنی نیست این حرف. پس شر چیه؟ شر وقتی پیدا میشه که یه مخلوقی از مدار الوهیت خدا، بندگی خدا میره بیرون. دیدید یه سلول وقتی از مداری که برای این سلول های بدن تنظیم شده خارج میشه، یه فاجعه میشه دیگه، میشه سرطان، یه بیماری لاعلاج. اگه همه عالم در مداری که براشون تعریف شده، روابطشون با همه موجودات دیگه بر اساس بندگی خدا باشه، یعنی نسبت به خدا حالت خضوع داشته باشن و همه رابطه هاشون بر اساس سجده در مقابل خدای متعال باشه، همه عالم میشه خیر. یعنی وقتی میخواد با دوستش ارتباط بگیره، بر اساس ارتباط با خدا، بندگی خداست. میخواد با عالم ارتباط بگیره، حتی جمادات و نباتات. میخواد تصرف کنه در طبیعت، مواظب خدا راضی باشد، بر اساس بندگی خدا باشه. یه آدم یه اله داره، همه عالم هم مخلوقات خدا هستن، همه هم یه مسیر رو دارن. اگر از مسیر خارج نشن، با اینکه ارتباطاتشون فراوان، ما با عالم مرتبطی، با آدم ها مرتبطیم، با طبیعت مرتبطیم، با خودمون مرتبطیم، این روابط اگر بر اساس ارتباط با خدا و بندگی باشه، اصلا شری به وجود نمیاد، همه عالم میشه خیر محض. شر از کجا پیدا میشه؟ شر از اونجایی پیدا میشه که یه مخلوقی از مدار بندگی خدا
خارج میشه،
دیگه روابطش با بقیه مخلوقات هم بر اونا شر ایجاد میکنه، هم خودش شر میشود، هم برای دیگران شر ایجاد میکنه. مثل ابلیس دیگه، وقتی بر خدا استکبار میکند، با انسانها ارتباط میگیره، بر اونا شر ایجاد میکنه، با طبیعت ارتباط میگیره، شر بر اونا ایجاد میکنه. پس اینم نکته دوم، که شر بر میگرده به اختیارات مخلوقات. مخلوقات از اونجایی که خدای متعال اونا رو در پرستش خودش، حالا یا همه به نحوی اختیار دارن، یا لااقل انسان و بعضی مخلوقات دیگه داره اختیاره. از اونجایی که این انسانی که خدا او رو آزاد گذاشته در پذیرش توحید لا اکراه فی الدین در
انتخاب بکنه،
در الوهیت ما رو مجبور نکرده که جبرن سجده کنیم، آزادمون گذاشته، میتونیم همه روابطمون، همه زندگیمون سجده در مقابل خدای متعال باشه، حتی تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحد. این آدم هیچ شری ازش صادر نمیشه، همه روابطش خیره. میتونیم از دایره بندگی خارج شیم. وقتی از دایره بندگی خارج شد، اول بر خودش شر درست میکنه، بعد با دیگران هم که ارتباط میگیره، این ارتباطه که خروج از بندگی باشه شره. بنابراین ممکنه یه مخلوقی استکبار بکنه، از دایره بندگی خارج شه، بعد بخواد با منم ارتباطی برقرار کنه، ولو ارتباط دوستانه باشه به ظاهر، این باطن شره. که الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، اونایی که خلیل و دوست صمیمی بودن تو قیامت دشمن هم میشن، الا متقین، اونایی که رابطهشون بر اساس تقوا بوده،
تو همون مدار بودن،
حتی اخلا بودن و دوستی هم میکردن، قصد خیانت هم به حسب ظاهر نداشته، اما رابطه‌ای که بر اساس بندگی خدا نیست شر ایجاد،
باطن شر بود،
لذات خلیل هم بودن ولی از هم متنفرن، عدو و دشمن میشن، میبینن چقدر به هم ضرر زدن. پس ببینید هر رابطه‌ای که بر از مدار بندگی خارج میشه مبدا شر، شرور از اینجا ناشی میشن. حالا اینات بکنید، نکته بعدی این است که این شروری که تو عالم هست شرور از هم گسیخته نیست، محور داره، کما اینکه خیرات تو عالم محور داره، نحن اصل کل خیر به من فروعنا کل بر کل خیر، ما اصل همه خیراتی، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، هر خیری از ما هم ناشی میشه، ما هم که بندگی میکنیم ریشش نبی اکرم، اگه بندگی ایشون نبود لولانا ما عبد الله، کسی خدا را عبادت نمیکرد، همه روابط میشد شیطنت. اون طرف هم شرور یه مبادی داره، اونایی که استکبار بر خدا کردن و بعد استکبار خودشون رو تو عالم منتشر میکنن، اینا میشن اصل شرور. لذا عدو ونا اصل و کل شر، دشمن نبی اکرم و اهل بیتشون ریشه همه شروع هست، و من فروه هم کل و قبیه و فاحش هست، همه فحشا و قبایه و زشتی ها از فروع دشمنانه. پس لذا مثلا ببینید در حدیث عقل و جهل، نبی اکرم اصل خیرات هست، خیر از لشکر ایشونه، شر از لشکر جهل. وقتی تمرد بر خدا میکنه همه قواش دیگه میشن شر، با هر کی ارتباط بگیره که ارتباط بر محور تمرد باشه، یه موقع این آدم مزبزبه، با یکی ارتباط میگیره بر اساس تقوا، اونجا خیر منتقل میکنه، با یکی هم ارتباط میگیره بر اساس شهواتش، ارتباط هایی که ما با هم برقرار میکنیم یا از بستر ارتباط با حضرت حق و اولیاء خدا عبور میکنیم، از بستر ارتباط با شیطان مستقیم، مثل اینکه ما الان با هم اگر از طریق این شبکه الکترونیکی با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، مثلا این ابزار جدید با موبایل با هم تماس میگیریم، در واقع کنار هم هم نشسته باشیم از طریق شبکه مرکزی با هم دیگه تماس میگیریم، کنار هم نشستیم داریم از طریق اینترنت با هم مرتبط میشیم، میریم تو شبکه مرکزی
کانال ارتباط میشیم،
کانال ارتباط، حتی کنار هم نشستیم
همینطوره،
ارتباط های ما یا از طریق ارتباط با خدا و اولیاء خدا میگذره، خیر میشه برای طرف مقابل، یا از طریق ارتباط با شیطان میشه شر. انسان با فرزند خودش، با همسر خودش، با دوست خودش، با طبیعت، اگه ارتباطش نفسانی شد شر برای طبیعت ایجاد میکنه، شر برای خودش ایجاد میکنه، زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت عید الناس، فسادش تو طبیعت آشکار میشه. پس شرور یه نظام دارن، محورش کیان؟ اولیاء طاغوتن، اونایی که طاغی علالله هن و طغیان رو تو عالم اقامه میکنن، تبدیل میکنن به یه فرهنگ، تبدیل میکنن به معروف، طغیان رو بندگی رو تبدیل میکنن به منکر، اونها میشن محور، تمدن میسازن، تمدنشون شره، همه روابطشون شره. حالا این موجودات وقتی میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، هر ارتباطی که با ما برقرار میشه اگه از مدار بندگی خارج بود شره، تو مدار بندگی بود خیره. ممکنه به ظاهرش هم سختی باشه ها، ولی باطنش خیره، ولی از اون طرف ممکنه به ظاهرش هم خوشی باشه ولی باطنش
شره. بعد
خب شیطان وقتی میخواد با ما ارتباط برقرار کنه، یا شیاطین یا اولیاء طاغوت، با بعضی مستقیم ارتباط برقرار میکنه، با بعضی از طریق شبکه ارتباط برقرار میکنه. ابلیس گاهی وقتی میخواد رابطه از طریق قوا و جنود و لشکرشه، مستقیم سراغ امثال ما که نمیاد، سراغ از ابراهیم خودش میره. درسته؟ سراغ ما که میخواد بیاد قواشو میفرسته، لشکرشو میفرسته. گاهی شیطانک هم، یه شیطان ضعیفی هم برای ما کفایت میکنه، احتیاج به لشکرکشی
نداره.
گاهی هم لشکر گسیل میکنه، یه مؤمن مقاومت میکنه، اون هم دست بر نمیاد. به اندازه دو تا قبیله بزرگ در روایت است برش لشکر گسیل میکنه. این شروری که میفرسته گاهی اینجوریه. گاهی آدم ها طریق شرک شیطان، دام شیطان میشن، با زبان اونها نفوذ میکنه. با یعنی وقتی دلی اسیر شیطان شد میتونه دام شیطان باشه، دیگران رو هم گرفتار بکنه. این که میگن مستوحشن من او سر اخوانه، مربوط برادرهای دینی که جز بر اساس بندگی خدا با ما رابطه نمیگیرن نیست، همین اخوت هاییست که ظاهرش دوستیه ولی مدارش مدار الهی نیست. ممکنه شیطان از طریق او منو فریب بده، به زبان او منو فریب بده. در نهج البلاغه هست دیگه، عده شیطان رو ملاک میگیرن، شیطان هم تخم گذاری میکنه در درون اونها، جوجه کشی میکنه، چون در وزیر روایت داره ابلیس زاد و ولدش از طریق تخم گذاری. حالا این تو روایت بعد خونده بشه معنا بشه، اینا خونده خیلی بچی نداره اینجا طرح کردنش. بعد حضرت مولا تو نهج البلاغه باز و فرخ فی صدورهم و دب به درج فی حجورهم، قوای خودشو سر نیوه های خودشو سر قوای آدم می نشونه، وقت پنظر به عیانه، با چشم انسان می بینه. بنابراین ممکنه شری میخواد برسونه، از طریق دیگران برسونه، اونا رو واسطه کنه در شر. ظاهرش هم خیر ها، ولی واسطه شیطان.
خیلی وقتا ما ممکنه متوجه نشیم در
بله. بله. خیلی وقتا از طریق اشیاء در ما تصرف میکنه. ببینید مثلا در خمر، ببینید در خمر قمار، اینا در قرآن داره من عمل شیطان. روایت هم گفته چه جوری شیطان تصرف کرد توی انگور و توی خرما که با شراب درست میشه. حالا اون توضیحات چون بزرگان گفتن و احتیاج به فضای دیگه داره، روایت در کتاب وسایل شیعه مصادر اولیه است، در باب ابواب مالک تصرف، ابواب کسب، اونجا یکیش کسب با خمر، اونجا روایت مفصل آوردن که شیطان چه جوری اصلا خمر رو درست کرد، کجا دست برد که شد خمر
تصرف کرد.
پس ببینید شیطان که اوقات تصرف می‌کنه. آیه قرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر و قمار از عمل شیطانه، مصنوع شیطانه. در آیه بعد میگه یوقع بینکم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، میدمه در این خمر و میسر، از طریق خمر و میسر در شما دشمنی ایجاد میکنه.
همین یک ابزاریه در واقع برای تصرفات شیطان در وجود ما.
از طریق او. بس ببینید خیلی وقتا تصرف میکنه در یک موجوداتی که خدا مسخر او قرار داده، اونا رو تبدیل میکنه به ابزار شیطنت، ابزار شر. وقتی رابطه شر شد، هر کجا نفوذ میکنه اونم تبدیل میکنه به شر. از طریق او با ما ارتباط میگیره، میشه شر. لذا ببینید ممکنه یه دستگاه عظیمی داشته باشید همه شر باشه. یعنی تمدن درست کنه ابلیس، همه شر باشه. هر کجاش دست میزنی نفوذ شیطان هست. تو بهشت هم که میرید نفوذ اهل بیت همش خیر. حالا اینات بکنید، این شرور که تو عالم هست که ریشش هم برمیگرده به طغیان و اولیاء طاغوت و نظام داره و خیلی هم دیگه پیچیده میشه دیگه، دستگاه علم، صنعت، قدرت همش میتونه ابزاره همین شر بشه. یعنی اگه مسخر قوای ابلیسی شد، از دل شر بیرون میاد، ظاهرشون به نظر میاد خیره ولی جهنمه.
در واقع میشه یک محیطی که
محیط شر داره.
برای صدور شر داره.
برای صدور شر. خب این تو دنیا هست، ما تا ما تو این عالم هستیم اختلاط با عالم خیر و شر داریم و ما با اختیار خودمون باید یکی رو انتخاب کنیم. و خدای متعال عالم دنیا رو یه جوری قرار داده و یجعل الخبیث بعضه علی یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه. تو مسیر این عالم خلوص حاصل میشه، بدی ها رو هم متراکم میشن، فیجعله فی جهنم، این بدی ها میرن تو وادی جهنم مهار میشن، دیگه شرشون به مؤمنین نمیرسه. ولی تو دنیا اینجوری نیست، تو دنیا عالم اختلاط میشه شرش به ما برسه. تو عالم قیامت میرن تو جهنم متراکم میشن، لذا بهشتی ها از شر جهنمی ها کاملا در امانه. اینجا رایش چیه؟ اینجا رایش نکنم وارد پناه الهی بشه دیگه. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اگه و الله حسنه دیگه ای نیست، این شر ما رو میگیره. شر هم خیلی پیچیده است، از طریق دوستی هاست، از طریق طبیعت، از طریق ذائقه های طعمای جلوه های درست میکنه. واقعا شر ازش برمیخیزه،
حتی اگر ما استقبال نکنیم از اون شر،
شر هست. ما باید پناه ببریم به خدا. خیلی تکیه‌گاه دیگه هم نیست که از این شر شامل ما رو نجات بده. علم ما، صنعت ما، پناهگاه دیگه که برای خودمون درست میکنیم، تمرکز و عرفان و این چیزا پناهگاه ما برای نجات از این شرور نیست.
یعنی ما اگر در معرض این شرور خودمون رو قرار بدیم که دیگه هیچی.
یعنی پناهگاه تاریخی که ما برای خطراتی که ما رو تهدید میکنه درست کردیم، این پناهگاه و پناهگاه شخصی، پدر، مادر، برادر، دوست، رفیق، عرض کردم قبیله، جامعه، دولت، علم، صنعت، اینا نمیتونن ما رو حتی تمرکز و خلوت و عرفان به اصطلاح عرفان‌های تصنعی که درست شده
سپر محکمی نیستن
در مقابل این نفوس، سپر نیستن. شر ما خلقه، این میاد نفوذ میکنه از طریق مخلوقات. اینجوری نیست که حالا خیال کنید خودش مستقیم میاد، رضا قاسقم هست، تاریکی است که وقت پنهان میکنه خودشو،
مثل وسواس خناس که اونجا خودشو پنهان میکنه.
پس بنابراین یه نکته که ما یه شر مخلق داریم، شر همینه. و الا ما خدا دو تا عالم داریم، عالم شرور، یکی خالقش یکی خالق دیگری، نه. یا شر به خدا برگرده علیاذ بالله، و شر لیس الیک، شر رو نمیشه به خدا نسبت داد، کما اینکه به اولیاش نمیشه نسبت داد. نحن اصل کل خیر و منفرونا کل خیر. ریشه شر در این خیلی مهمه، در خروج از مدار بندگی است. لذا خود ما هم اگه از مدار بندگی خارج بشیم، تبدیل میشیم به شر. رابطمون با دیگران هم ولو محبت آمیز باشه، شره، مشکل ایجاد میکنه برای او، گرفتارش میکنه. شرور اخلاقی همینطورن، شرور رفتاری هم. حسد مثلا شره. چیه مگه حسد؟ یه صفتی است که در خروج از بندگی پیدا میشه. آدم از بندگی که خارج میشه، میشه حسود، میشه متکبر، میشه بخیل. من اصلا بودین همه صفات رذیله ریشش در، پس این یک شری که
نکته خوبی بود، بله،
که ما باید پناه ببریم. و این شر هم از کلام نظام داره، تو طبیعت تصرف میکنه. حالا اینا باید ند بکنید، شر موجودات هم وقتی به ما میرسه که بتونن با ما ارتباط بگیرن، اون شیطنتشونو، اون شهوت رو، اون دوری از خدا رو در ما بدمند. و الا نتونستن در ما بدمند، در ما شر، هرچی هم شر داشته باشن، ما از شر اونا مسئولیم. ممکنه برای ما فشار و سختی درست کنن، سختی شر نیست. از کلم در باب مؤمن آل فرعون، فبقاه الله سیئات ما مکرون، بدی مکرشون رو خدا نگه داشت، مؤمن آل فرعون رو از بدی مکر اونا، فبقاه الله، حفظش کرد. مکر کردن، حضرت هم کشتنش، قطعش کردن، ولی مکرش بهشون بدیش نرسید، نتونستن رو کافر بکنن،
ایمانش رو حفظ کرد،
از خدا نتونستن جداش بکنن. پس وقتی شر دیگران ما رو میگیره که وسوسه هاشون، تصرفاتشون، روابطشون ما رو هم از مدار بندگی ببره بیرون، اگه ما استواری استادیم، اونا هرچی هم موج بفرستن، شرش به ما نمیره،
هر چند عرصه بر ما تعیین بشه،
ممکنه سختی بر ما اومد، درست. این سختی ها مثل رشته هزار، مثلا ببین حالا بعد تو روایت حسد هم میخونیم در نسبه شری است که شیطان حسد به حضرت آدم ورزید، ولی موجب رفعت درجات حضرت آدم شد، نتونه زمینش بزنه. آخر آدم بالا رفت دیگه. اینطور نیست که وقتی او شرش رو میفرسته، اگر ما به خدا پناه ببریم، از مدار بندگی خارج نشیم، برای ما شر بشه. و درسته بنی امیه عاشورا رو به پا کردن، اون بساط رو برای اهل بیت درست کردن، ولی شرشون که نرسید. این همونیست که از زینب میفرم ما رأی تو الا جمیلا، در کار خدا من جز زیبایی ندیدم. اونا رو به مقامات رسون، بله اونا میخوان شر برسون هم، ولی خدا جلوی شرشون رو میگیره.
تو همه عرصه های زندگی دیگه، مثلا تو عرصه رزق، اونهایی که تنگ میشه رزقشون، سخت میشه زندگی براشون،
ولی ممکنه یه جایی شیطان مال انسان رو قاطی بکنه با حرام، ولی اگه انسان به خدا پناه بود، شرش آدم رو
نمیگیره.
مزیقه پیدا میشه، حتی در باب انبیا داره، گاهی اوقات با خدا مهاجه میکرده که خدای همه چی بهشون دادی تو رو شکر میکنن، اجازه بده من برم یه تصرفی کنم، خدا هم اجازه میداده. آمده در حضرت ایوب مثلا مالشو برده، بیمار شده حضرت ایوب، و انی مسنی از شیطان به نصب و عذاب، درست سختی برش پیش آورده، رنج برش پیش آورده، ولی نتونسته زمینش بزنه،
چون ثابت قدم بوده،
بله، چون تکیه به خدا کرده. بنابراین ما یه شر ما خلق داریم که اصل این شر هم برمیگرده به اون اولیاء طاغوتی که شیاطین جن و انسی که از مدار بندگی خارج شدن و میخوان دیگران هم از مدار بندگی
خارج بکنن.
همونی که حضرت در خطبه قاصعه فرمود شیطان بیماریش مصریه، مواظب باشید شما رو به بیماری استکبار علی الله
دوچار نکنه،
طغیان بر خدا، سرکشی بر خدا مبتلا نکنه. مبتلا کرد میشه شر، اون میخواد بدمه از طریق دمیدن، از طریق تاریکی ایجاد کردن، حالا نمیخوام آیات بعدو اینجوری معنا کنم، از طریق حسادت خودش، از طریق دمیدن حسادت، حسادت ایجاد میکنه و به هم میزنه بساط عالم و بساط مؤمن رو خراب میکنه. خب حالا این شر اول که از کارم نفوذم در ما نمیتونه بکنه، ابتداعا او همه راه‌های نفوذ رو فراهم میکنه و من شر این شر ما خلقه. دوم من شر غاسق اذا وقب، از شر شب تاریک وقتی که فراگیر میشه. یعنی چی؟ همین شب ممکنه، هم بعضی مفسرین همینجوری معنا کردن که ممکنه محیط نفوذ شر،
یعنی شب
شیطان از این تاریکی استفاده بکنن شر برسونن. نه فهمیدین،
تو روز هم ممکنه شر برسونن.
حالا مثلا چون گفتن چون بیشتره شروع خیلی وقتا از تاریکی شب استفاده میشه، ولی خب معنا خیلی معنای زیبایی نیست برای این
آره.
چسب نیست که ما بگیم تاریکی شب مگه شر داره. پس این باید یه چیز دیگه ای باشه، تاریکی که گویا شیطان از اون تاریکی استفاده میکنه، اون مبادی شر، اصول شر، اولیای طاغوت، و بعد میدمند
و دامشون رو بند
میکنند. حضرت در خطبه شقشقیه دوران بعضی ها رو تفسیر میکنن ازش به تخیت امیا، تاریکی کور، چشم ها رفته، فضا هم تاریک. خب همه کار میشه بکنی دیگه، شرش رو وقتی میخواد برسونه یه بستر تاریکی ایجاد میکنه، اون بستر تاریکی رو نفوذ میده، بعد دیگه تو این فضای تاریک، توی تاریک، تو فضای تاریکی، تو ظلمت، فرق بین طلا و سفال معلوم نیست، میشه طلا رو به اسم به جای سفال غالب بکنه، تاریک دیگه چی دیده نمیشه. لذا تو فضای نورانی است که فرق خوب و بد، اولیاء خدا و دشمنان معلوم میشه، فضا رو تاریک میکنن. حالا یه معنیشون قاصق نزا وقت، قاصق رو به معنی شب گرفتن، بعضی معنی وسیع تری کردن، گفتن یه معنی تبرسی میفهمن موجودی که شر همراه با ضرر به انسان میرسونه، یعنی ضرر به انسان میزنه، احیانا هم همراه با نوعی اختفاء. اینم یه احتمال بدی هم نیست، کسی که موجودی که همراه با اختفاء خودش رو مخفی میکنه شر به انسان میرسونه، اینم یه دشمنی است که ما رو تهدید میکنه،
یعنی متوجه حضورش نمیشه،
یعنی پنهان میکنه خودش رو. اصلا وقوع یکی از معاناش پنهان شدنه، به معنی دخول و نفوذ فقط نیست، غاسقی است، یک تاریکی است که این تاریکی نفوذ میکنه در انسان، ظلمت نافذ یا ظلمتی که غاسقی که تاریکه ولی خودش رو مستقیم نشون نمیده، با واسطه اعمال نفوذ میکنه، و هر دو اینا معناش. پس من بنام یه احتمال در غاسق نزا واقع. و من شر نفاثات فی العقد، یک احتمالی که ظاهر آیه است و معمول مفسرین هم همینجور معنا کردن اینه که یکی از طرق نفوذ شیاطین سحر بود و واقعا هم سحر میکردن، لذا کهانت و سحر و اینا در روایت هست بیشتر در دوره هایی بوده که انبیا نبودن، دوره فترت بوده، پیغمبرها میامدن هوا روشن میشده، وحی میامده بساط سحر جمع میشده، مثل موسی کلیم دیگه، فرعون سحر و سحره‌ای داشت، از طریق این سحره تصرف میکرد، واقعا ایجاد رعب میکرد، ابزار مدیریتش بود این سحرش، اونم یه قاعده و قانون داره دیگه، واقعا یه قوایی رو به رخ مردم میکشید، از طریق اون قوا رعب ایجاد میکرد، تسلیمشون میکرد به خودش. موسی کلیم آمد بساط سحر سحره رو با معجزه جمع کرد. این کهانت، سحر، ارتباط با قوای شیطانی، اجنه و قوای پنهانی، حالا انواع سحری که در بحث مفصل داره وجود داره، ارتباط با قوای به اصطلاح افلاک و امثال
ماورا
قرار میکردن، حالا این سحرهایی که میکردن و میدمیدند، مسیر آدم ها رو عوض میکردن، آدم ها رو مسخر میکردن. یکی از راه هایی که شیاطین مبادی شرور، اونایی که شر به اونا برمیگرده، ایجاد کردن برای نفوذ شرشون، برای اینکه دیگران رو تسلیم خودشون کنن، از خدا دور کنند، سحرشون بوده. نه از فرمودید که یک نوع سحر نفاسات فلوقت واقعا میدمیدن و با این دمیدن تصرف هم میکردن. البته ببینید ذیل این آیه روایات متعددی آمده که نبی اکرم رو سحر کردن نمیدید. اینا رو بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم علامه علیسی در بهار و دیگران گفتن این روایت خیلی سند نداره، پیامبر اینجور سحر درش واقع نمیشه. بله نمیخوام بگیم انبیا جسمشون تحت تصرف واقع نمیشه، خب معمولا خیلی بسیارشون شهید شدن، انبیا اولیا سید و شهدا شهید شدن، بنا نیست که این تصرفات در جسمشون واقع. البته اونا هم به اذن الله، گاهی به اذن خودشون هم هست. دیدید اشعار عمان سامانی رو که روز عاشورا شمشیرها و نیزه ها میگفتن ما در اختیار تو هستیم، اجازه بدی دشمن رو میزنیم، فرمود نه، اگه شما تحت فرمان هستی در دست دشمن باشی، مصلحت در این است. نمیخوام بگیم نفوذ اونا در جسم امام بدون اذن امامه، و الا امام عالم نیست که، ولی در جسمش نفوذ میکنن. بنابراین نمیخوام بگیم سحر مطلقا اثر نمیکنه یا شیطان نفوذ در جسم نمیکنه، کما که در حضرت ایوب مثنی از شیطان به نصف بعضا، اما اون چیزایی که نقص شده بعضیش سخیف نسبت به وجوده مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مثل مرحوم علامه شیخ طوسی در تبیان علامه علیسی میگن اینها خیلی سند نداره. ولی علی ای حال من وارد اون بحث نمیشم. یکی از طرق سحر دمیدن است، میدمیدن، حالا ابزاری هم داشته سحرشون دیگه، در عقده هایی، در گره هایی، حالا این چیه، مثلا نخهایی است درش گره میزنن، این یه جور سحر واقعا، یه معنای غلطی هم نیست، هست واقعیت خارجی هم داره، آثار هم داره. سحر هم اینات کنید بخشی تخیله، یو خیل و الیه من سحر من ناتسا، راجع به سحر سحره فرعون قرآن میفهمد اینا سحر کردن، در خیال ها تصرف میکردن، خیال میکردن واقعا این ریسمان ها و این چوب دستی ها مثل ما رو
ایزده حرکت اونه که نگاه میکردن،
در تخیل آدم ها تصرف میکنه. یه قسمش هم نه تصرف واقعی است، سحر اثر واقعی هم داره، تصرف واقعی هم میکنه داره، در روایات هم هست، کمان که چشم زخم هم همینطور. پس بنابراین یکی از مسیرهایی که شیاطین برای تصرف در اراده های انسانی و رسوندن شر به اونها، یعنی چی رسوندن شر؟ یعنی بالاخره اونا رو از مسیر خدا دور کنن، نذارن بندگی واقع بشه، در اونا تردید نسبت به دین ایجاد کنن. کمان که سحر مقابل انبیا می آمدن، یه تصرفات ظاهری می کردن خیالی، بعد می گفتن اگه انبیا معجزه می کنن ما می کارا می کنیم. دیدید داستانهای تاریخیشو فراوان هم هست، می آمدن تصرف می کردن، بساطی هم دستگاه بنی مروان اینو نفوذ کرده بودن، کارهای عجیب غریبی هم می کردن و دید داستانشو دیدید رو
تردید ایجاد بکنن.
بله تردید در حقانیت وحی، با مقابله با وحی کنن، شک در راه انبیا ایجاد بکنن، ایجاد رو بکنن، نه فرمودید یه ترس و وحشت ایجاد بکنن. من مثل قدرتایی که الان دارن دیگه، الان هم قدرتای شیطانی، قدرتای استکباری جهان از سحر هم استفاده میکنن، از این قوا تردید نکنید، دارن کهنه، دارن سحره، دارن کار میکنن براشون. تو سحر ممکنه پیچیده‌تر هم شده باشه دیگه، ممکنه سحرشون سحر پیچیده،
ابزارهای سحر در واقع
بله
پیشرفته.
خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم که بعضی از این منحنیایی که میکشن و شاخصایی که میدن مثل همون سحر سحره فرعون ایجاد توهم و خیال باطل میکنه، مایوس میکنه از خدا
و ما رو مسحور میکنه، در
امیدوار میکنه به کفار، مایوس میکنه از خدا. یه جوری این منحنی ها رو میکشن که آدم وقتی نگاه میکنه میگه ببین تسلیم کفار بشین،
همون نمودارها در واقع.
حالا نمیخوام خیلی واضحش کنم، بعد نستم اینجوری میشه. بنابراین سه تصرفی بوده میکردن، ایجاد خیال میکردن، ترس ایجاد میکردن، رعب ایجاد میکردن، تردید در راه انبیا ایجاد میکردن. پس اینم، پس شر ببینید، شر نفاسات هم باز نفاسات وقتی شرشون به ما میرسه که ما رو از خدا جدا بکنن، در ما تردید ایجاد بکنن، ما رو مسخر خودشون بکنن، نگذارن ما بندگی کنیم، ما در مسیر اونا حرکت بکنیم،
از اون مدار خارجمون بکنن.
و واقعا یکی از کارام همینه، اونایی که تن میدن آرام آرام تحت تأثیر این سحر قرار میگیرن، اصلا کارهایی میکنن که قابل تصویر نیست، گناهان نگفتنی، مسخر میشن دیگه. یکیش هم به مشرح حاسد نزا حسده. حاسد واقعا شروع فراوانی میرسونه دیگه. میدونید حسد رو اینجوری معنا کردن، آدم نعمتی رو خدا به کسی داده، نسبت به اون نعمت حسد بورزه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه ببینه خدا این نعمت رو به او داده است، میخواد اون چه او دارد من داشته باشم.
این چرا اون، چرا من نعمت،
حالا بعد چرا اون بعد در میاد. یعنی انسان طمع در نعمتی دارد که خدا به دیگری داده، فرزند خوب داده، همسر خوب داده، ملک خوب داده، آبرو داده، امکانات داده. انسان اون چه خدا به دیگری داده طمع میکنه او رو به طرف خودش بکشه، میخواد از سفره دیگران به طرف خودش بکشه، نمیتونه ببینه دیگری دارد. یه موقع آدم میگه خدای به او دادی، الحمدلله از فضل بیکرانت گواراش بود، به من هم بده، تو که خزائنت بی‌منتهاست. این قبطه است. در روایت داره مؤمن قبطه داره حسد نداره، منافق حسد داره قبطه نداره. هیچ وقت نمیگه خدای بده، همونی که دیگری داره طمع میکنه، میخواد اون مال مال من باشه، اون مقام مال من باشه، اون موقعیت
مال
من باشه. وقت این رو در روایات دیدید خدا متعارفون، این آدم نسبت به کار من در واقع داره اعتراض میکنه. من با فضل خودم، مال تو که نبوده، بر اساس حکمت. چون میدونید فضل اون چه خدا به همه میده مال خودشه. اگه شما حقوق اول ماه خودتو تقسیم کنی، هیچ کس حق نداره بگه چرا به فلانی کم دادی یا زیاد. چرا؟ چون مال خودت، حق کسی رو ندادی که. فقط باید بر اساس حکمت باشه. خدا متعال همه عطاش فضله، کسی طلبکار نیست. فقط باید بر اساس حکیمانه باشه. بر اساس فضل حکیمانه خودش چیزی میده. من نمیتونم ببینم خدا به او داده، میخوام سهمی که خدا به او داده طرف خودم بکشم. این معناش اینه که من تقسیم خدا رو قبول ندارم،
یه جور اعتراض در واقع،
معترض به اون تقسیم هم، ساخته بر سخت نسبت به خدا دارم. در روایت هست و در باب حسد رضا در روایت داره، چشمتون دنبال اون چه به دیگران داریم نباشه، دلتون هم دنبال نکنه.
عجب.
چشم و دلتون از نه چشمتون دنبال کنه نه دلتون بفرستید. بیاید این طرف از فضل خدا بخواید. انا در قرآن داره دیگه، اون چه ما از فضل خودمون به دیگران داریم شما در اون طمع نکنید، اون سهم اوناست، رزق اوناست،
شما خودتون مجزا بخواید،
خواستید بخواید دیگه، بیشتر بخواید. و خدای متعال اگه بخواد به کسی بده که لازم نیست دیگران کم کنه. منتها بعضی هستن ده برابرم به خودش بدی میخواد دیگران نداشته باشن. حالا ریشش چیه؟ بعضی روایات مثلا ممکنه در اوج باشه، یه دو تا روایت رو بعد میخونم.
بله ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خوشحال تر از این که اولین روز هفتمون منور به نور قرآن کریم هست در محضر حاجی میرزا فعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم یکی از شروری که تو این سوره به ما گفتن ازش پناه ببرید به خدای متعال، شر حاسد اذا حسد. حاسد وقتی حسدش رو اعمال میکنه ریشه شر، ازش شر برمیاد، چون حسد صفت شیطانی است دیگه. میدونید از کم حسد اینه که آدم نمیتونه تقسیم خدا رو ببینه، رابطش با خدا بد میشه. خدا نعمتی به دیگران داده، آدم اینم که دست فضل خدا رو ببینه، اونایی که موحدن خدا هر نعمتی به هر کسی میده خوشحال میشن، لذت میبرن، خدا رو حمد میکنن. دیدید یک گیاه میروی این خدا رو حمد میکنه، خب این گیاه داره بهجت پیدا میکنه، چه ربطی به من داره؟ چون او بنده خداست، لذت میبره از عطای فضل خدا رو میبینه، چه به من بده چه به دیگری لذت میبره. کسی که نه دارای صفت حسده نمیتونه فضل خدا رو ببینه، به دیگری، خودش رو میبینه، لذا به دیگری تفضل میکنه، رابطش با خدا بد میشه، ابتدا ساخته بر خدا میشه، بعد بعدش میاد که خدا این امکانه به او داده، شروع میکنه اعمال کردن. این دیگه رابطه خدایی نیست. هر تصرفی نسبت به این نعمت من بکنه شیطانی است. میخواد این نعمتی که خدا داده از مدار نعمت و بندگی ببره بیرون، تبدیل کنه به شیطنت. بنابراین شر میشه. حاسد وقتی حسادت میبرزه شرش به انسان میرسه. او خودش داره شیطنت میکنه، غضب بر خدا میکنه، سخط بر خدا میکنه، میخواد ما رو بکشونه تو این بازی خودش. و اگر آدم تو دام حاسد افتاد، او تصرف کرد، منم اکثر عمل متناسب با او نشون دادم، رفتم تو همون مسیری که او میخواد. حالا اینا میکنه، من روایت بخونم ریشه حسد روایت حسد رو دیدید خیلی زیاده در روایت داره. حسد ایمان رو میخوره کما اینکه سرکه عسل فاسد میکنه
و یا آتشی زم.
بله. و از این روایت زیاد داریم. حالا یه روایت بخونم، روایت در کافی شریف هست در باب حسد، کتاب ایمان و کفر. داوود رقی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود اتقوا الله، از خدا بپرهیزید، بلا یحسد بعضکم بعضا، حسد نسبت به هم نورزید. بعد فرمودن عیسی مسیح علی نبی نواله علیه السلام، عیسی ابن مریم، یکی از شرایعی که داشت سیاحت بود، مسافرت میکرد، دنبال بندگان خود خوبان میگشت، آیات خدا رو میدید، که البته در شریعت حضرت و اون سیاحت تبدیل شده به سیام. ما سیاحت نداریم تو شریعت، یکی از شرایط حضرت سیاحت بود، تو جزء عباداتشون بود. در بعضی از سیاحات یکی از بندگان خود هم خوبان و مؤمنی خودش همراه خودشون بود. حضرت بسم الله گفتن و با توکل خدا پا گذاشتن رو دریا رفتن. اینم مؤمن بود، دنبال حضرت عیسی راه افتاد رو آب. به سفتی حضرت عیسی را میرفت، خودش که نمیتونست رو آب را بره، درست؟ رفت وسط آب، اوج گرفتش، گفت من یکی عیسی هم یکی خوب بود رو آب را میره، منم پس چه امتیاز رو من در رو پیغمبر باشه؟ از اوج شروع شد،
عجب،
هیچی نداشت، بعد شد به حسد، حالا میخواست بکشه طرف خودش. میدونید همینم هست دیگه، مثلا چطور طلحه و زبیر با اسدامیر درگیر میشن؟ اولش عجبه. یکی از کارهایی که دشمنان حضرت کردن این بود که کسایی که تابع حضرت بود تبدیل کردن به رقبای حضرت. احساس کرد تو یکی، منم یکی، تو صحابه منم صحابم، تو چنینی من چه امتیازی تو جنگیده ای؟ بعد این تبدیل شد به حسد، جنگ جمل رو انداختن. همینطوریه دیگه، اول عجبه بعد حسده. رفت تو آب فرو، حضرت گرفتنش، فریاد داد حضرت گرفتنش، فرمودن چرا از موقفی که خدا برات قرار داده خارج شدی؟ خدا بر تو غضب کرد. موقف تو موقف تبعیت از عیسی است، تو به شدت حضرت عیسی مؤمنی، حضرت عیسی رها کنه تو اصل ایمانت هم میره، تا چه برسد به حدی از ایمان و توکل به خدا برسی که با اسماء الله سر و کار داشته باشی، رو آب را بری. یعنی فهمید اگه یقینش بیشتر بود رو هوا هم را میرفت، درسته؟ اون یقین مال تو نیست که، بنا عبد الله. ما گاهی خیال میکنیم، ما دیدی دادم میفته تو وادی عرفان 40 شب نماز شب میخونه، من میگم من یکی از تعمیرم یکی، در حالی که بنا عبد الله همه اون چیزی که عارف دارد یه تجلی از روح امیرالمومنین، اگه عارف حسابی باشه.
بله.
بنابراین بعد دیگه من یکی، امیرالمومنین یکی، این عنایت فرمودین، مثل اون که از پولای خان پلکشو پر کرده بود، منم خانم. بابا اینو پولای خانه، مال تو نیست که. قسم ما اینجوری میشه. این عشق تبدیل به حسد میشه. عنایت بعد با انبیا حسد می‌ورزن. این دیگه میشه فاجعه. لذا حضرت بعد از این فرمود مواظب باشید، خودتون رو تو موقف خودتون ببینید، حسد نورزید. نعمتی که به حضرت عیسی دادم مال تو نیست، نعمتی که به امیرالمومنین دادم تو هم از سر سفره حضرت داری میخوری، حضرت شفاعت داره میکنه، هر چی داری از اونجاست دیگه، حسادت ورزیدن نداره. انسان وقتی موقف خودتو نسبت به امام از دست میده، به امام حسادت میورزه. ابلیس همین کارو کرد، حسد ورزید، بعد میدونید تو این حسادتش یه عالمو با آتش کشید، 6000 سال عبادت خودشو نابود کرد، چون ریشه سقوط شیطان در روایت داره استکبار بود و حسد دیگه.
بله.
این حسدی که نسبت به ولی خدا ورزید، در حالی که میتونه ذیل نبی اکرم را بره، ذیل امیرالمومنین را بره، او هم میشد جز خوبان،
یعنی تبعیت رو در واقع داشته
و خوب میشد. در کردم خلقت او که شر نبود، که اگه تبعیت میکرد تو موقف خودش میستاد، از موقف خودش خارج میشه، خودشو بزرگتر از اون چه هست میبینه، بعد حسد میبرزه، بعد شر به پا میکنه. بنظرم بله. یکی از ارکان شر حسده، که ریشش هم در خروج از موقف خوده.
بله. بعد اوج در واقع
این حسد هایی که شر بر ما به پا میکنن، یک کسی از موقف خودش خارج میشه، به ما حسد میورزه. اصل حسد انواعی داره، اصلش حسد نسبت به ولی خداست، که دستور مبارکه نساء آمده هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، که صفت منافقینه دیگه، وقت سران منافقین در روایت داره این میفهمدن محسودون ماییم، به ما حسد ورزیدن
اون مقامات اهل بیت،
در حالی که خب شما هم ذیل اونا متنعمید.
بله.
عبادت میخواید، جنت میخواید، اونا که مال خودشون نمیخوان همه رو میبخشن، درسته؟
بله.
دیگه حسد ورزیدن به نبی اکرم که صاحب خلق عظیمه و هر چی داره مال همه میخواد، از خدا میگیره به همه میده، او عبادت میکنه که بقیه برسن، دیگه حسد ورزیدن به او یعنی چی؟
و این حسد در وجود ما ناشی از عجب ماست.
بله. یکی از عواملش عجبه، از مدار خود خارج شدن. وقتی این ریشه فساد میشه، من عرض کردم حسد، حسدها نظام داره. اون حسد اصلی که همه حسدا به او برمیگرده، حسد اولیاء طاغوت نسبت به نبی اکرم و اهل بیت، وقتی که زیرش نظام حسادت رو انداختن و اون وقت نسبت به دستگاه انبیا، نسبت به تک تک مؤمنین، اون کسی هم که یه حسد کوچیک به یه مؤمن میورزه، ادامه حسد ابلیس نسبت به حضرت آدم و نبی اکرم و ادامه حسد اولیاء طاغوت نسبت به اهل بیت.
بسیار.
و الا اگه اونا این حسادت رو نمی‌کردن، اصلا بساط حسادت، چون میتونید حسد از صفات جهل دیگه، جهل هم ابلیس دیگه، دشمن نبی اکرم. اینا اصلا
بله. بله.
حالا یاد ببینید، یکی از شروری که با مرسه حسادت، و این حسادت هم تو همون مبدع شر ریشه داره. حالا چرا این سه تا ذکر شده؟ حالا این در بین قدر شر ما خلق، واسق و نفاسات و حاسد. این انشالله در انشالله.